تعالى الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بحثت مبارکه سربران معظم حضار گرانقدر توفیقان بود که دیشب در شب نخستین محفل آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون رو آغاز کرد و در پاره اول گفتیم که خداوند سبحان فرمود قد افلح المؤمنون، نوید و بشارتی رو حضرت باری تعالی مطرح فرمود. نگرانی ها و غم ها زدوده شد و این نوید به اهل ایمان داده شد که همانا فلاح و رستگاری با همان معانی که دیشب گفتیم، پیروزی همراه با بقا و خلود و جاودانگی و ماندن در اوج پیروزی و کام روایی و کامیابی را خداوند بهره و نصیب اهل ایمان دانست. البته توضیح دادیم خدمت عزیزانی که ایمان ملتزم با عمل است، اون تصدیق و باور جازمانی که لازمه اون حسن عمل و عمل صالح می باشد به عنوان ایمان شناخته می شود و اون بقی ایمان که در آخرت انسان ها از خداوند سبحان دریافت می کنند آن ایمان است و مؤمن چنین کسی است. و در شرافت مؤمن نیز روایاتی را دیشب بازگو کردیم که تو خود حدیث مفصل به خانه از این مجمل. به دنبال اون در معرفی مؤمنین خداوند چند صفت رو مطرح می کند. اولین صفتی که مطرح شد الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نشانه اول اهل ایمان آن است که اینها در نماز خویش خاشعند. دیشب گفتیم که مشخص می شود که مسئله نماز و صلات حاجت در اون نیست که اصل سقوط اون رو خداوند مطرح کند. به لحاظ این که ایمان مفارق از صلات نیست و مصلی حتما مؤمن حتما مصلی است و اهل صلات است. آنچه اینجا باید مطرح شود شیوه نماز نمازگزاران مؤمن است و الا بر اصل اون حاجتی نیست مطرح شود. مگر نه این است که خداوند هرگاه در قرآن صحبت از اهل ایمان و مسلمانان کرده است اولین نشانه اونها رو صلات معرفی کرده است؟ مگر نه این است که صالحان قرآن اولین نشانه این که دارند آن است الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه؟ اینها به مجرد اون که مکنت و قوتی پیدا می کنند در زمین فرهنگ نماز رو در خودشون و در دیگران ایجاد می کنند و نقطه مقابل جماعت منحط منحرف اونها هستند که هنگامی که متصرف می شوند ازا و سلام و تبع شهوات تابعان شهوت و باطل گرایان نسبت مسئله نماز می شوند و اساسا خود نماز در تمام اشکالی که در طول تاریخ داشته است حاجت درونی آدمیان است و نیاز روحی بشر رو نماز تأمین می کند، خصوصا در مترقی ترین شکل اون و کامل ترین شکل اون که در شریعت مقدس اسلام و در عمل کرده نبی مکرم است. پس در اصل ضرورت نماز ما بحثی نداریم و نیاز نیست اینجا که بگوید خداوند اینها نماز می خوانند، بلکه سخن در این است که اینها چگونه نماز می خوانند، شکل عالی نماز اینها به ناس مطرح شود. البته در فضل و فضیلت صلات دیگه من در موارد مختلف سخن گفتیم و خدا می داند از اون که باید گفته شود یه جزء اون رو دیشب در پایان عرایض برای عزیزان مطرح کردم که در نظر بعض از دوستان فضل و اهل فضل خوب نکته آمده بود. باشد انشاءالله در محافل دیگر اگر سهم و روزی و نصیب شد که در فضل صلات سخن بگوییم در این باب اطاله کلام خواهم کرد. اما در اینجا فرمود اینها کسانی هستند که فی صلاتهم خاشعون، در نمازشون خاشعون. اینجا ما از همون قدم اول کار رو شروع میکنیم. الذین هم فی صلاتهم، اینها کسانی هستند که در نماز هم، در صلاتهم یعنی در نماز خودشان، در نماز خودشان خاشعند. خود این تعبیر نکته دارد. خداوند سبحان کلمه صلات رو به هم که همان اهل ایمانند اضافه می کند، مضاف و مضافان اله در اینجا داریم. نماز ایشان، چرا نماز ایشان؟ مگر نماز از آن ایشان است که خداوند صلاتهم تعبیر می کند؟ مضافم بر این که الان بعد از این بحث زکات می آید، اما زکاتهم نمی گوید، صلاتهم می گوید. این چه تفاوتی است که بین این دو وجود دارد که خداوند از نماز تعبیر به صلاتهم می کند اما از زکات چنین تعبیری را ندارد؟ دو ظریفه عمده در اینجا وجود دارد. اولا صلات و زکات را هیچ فرقی نیست در این باب، که هر دو سودی که عائد و حاصل می شود از آن صاحب آن است. به این معنا که صلات و زکات ما نفعی بر خداوند سبحان ندارد، هر دو هم است، هر دو صلات هم و زکات هم است، هر دو سود و سود آن و فائده آن بر خود ما باز می گردد. خداوند را حاجتی بر صلات و زکات انسان ها نیست. اما بین این دو فرق عمده وجود دارد و آن این است که زکات نفع آن به دیگران می رسد. هنگامی که ما زکات می دهیم مستقیما از همان اول نفع آن تقسیم بین ما و بین آن کسی که می گیرد می شود. اما در مسئله صلات اولا و به ذات تمام منافع آن به خود آدمی باز می گردد، بازگشت منافع آن به خود ماست. لذا طبعاً چون منفعت نه به خدا باز می‌گردد نه ابتداءً به دیگران، لذا باید بفرماید صلاتهم، فرمود صلات. نکته دیگر آن که خداوند تعابیری که در قرآن مطرح می‌کند گاه اینها ناظر به بعض از موقعیت‌های اجتماعی است. اینها پاره از عمل کرده‌های مشرکان یا منافقان به خداوند سبحان زیر نظر دارد. اینی که قرآن می‌فرماید صلاتهم، این هم به اون مؤمنون برمی‌گردد، یعنی نماز مؤمنین. پس مشخص می شود ما نماز دیگری هم داریم. چه داریم؟ نماز دیگری هم مطرح بوده است در سطر اسلام، صلات دیگری هم بوده است که اون صلات مشرکان بوده است. اونها هم صلات داشتن، منتها صلاتی که مشرکان ارائه می دادن چه بود؟ این بود و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیحا. نمازی که مشرکان داشتن این بود که دور خانه و پیرامون کعبه در مسجد الحرام بنشینن و با صدای بلند سوت بزنن و کف بزنن. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیحا. این رو صلاتهم قرآن معرفی می کند. این سنت جاهلیت بوده است، این سوت زدن و کف زدن در حین به اصطلاح برگزاری مراسم عبادی در مسجد الحرام کنار کعبه مذمت شدید در قرآن می شود و به عنوان یه عمل مشرکانه خداوند سبحان از اون یاد می کند در کلامش. این نماز اونهاست. اما نماز اهل ایمان نه سوت دارد نه کف دارد، نماز اهل ایمان نه این بازی ها دارد نه این مسائل دارد. صلاتهم نیست مگر الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینها خشوع کامل را در نماز دارند. اون اعمال با خشوع سازگاری ندارد، اینها عملی انجام می دهند که در اون خشوع دیده می شود. حالا اصل بحث ما از اینجاست. خداوند حالت صلات اهل ایمان می گوید. سخن از بحثی است که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بنده مقداری مختصر شروع می کنم از بحث خشوع خدمت عزیزان تا برسیم به اون لطائف بحث و ظرائف بحث انشاءالله. کلمه خشوع از استعمالاتی است که در قرآن فراوان دیده می شود. منتها دو واژه ما در قرآن داریم، یکی کلمه خشوع است و دیگری کلمه خضوع، که این دو ما خودمون نیز در کاربردهایی که داریم به کار میبریم. خشوع و خضوع رو در کنار یکدیگر استعمال میکنیم. سوال میشود که فرق این دو چیست؟ یا جایگاه اینها با هم فرق میکند؟ آیا خشوع و خضوع اینها ظاهری است، باطنی است، کار دل است، کار بدن است؟ این سوالها پیرامون این بحث مطرح است. من اینطور عرض میکنم، در خود قرآن کریم ما استعمالات رو از قرآن میجوییم. در خود قرآن کریم خداوند کلمه خشوع به معنای نرمش، به معنای لینت، به معنای اون فروتنی را به دو موضع نسبت می‌دهد در کلام خویش. مثلا نگاه به دل و قلب اسناد داده شده است. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نرسیده است که دلهای اهل ایمان خاشع شود برای خداوند؟ خشوع رو خداوند به کجا نسبت میدهد؟ به دل و قلب نسبت میدهد. این دل خاشع، قلب خاشع که از بزرگترین مواهب خداوند بر یک انسان وجود چنین چیزی است. الم یعن للذین آمنوا، این همان است که جنید بغدادی گزارده است نردبان رو از دیوار خانه بالا میرود برای سرقت. سلطان العارفین است بعدها، از دیوار برای سرقت بالا میرود، قاری با صوت خوش دروغ خانه در شب رمضان میخواند. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، همون بالای بلندی دیوار ایستاد گفت الان هان وقتو، آری الان وقت اون رسیده است که این دل ناآرام برای دل آفرین و صاحب دل آرام گرده. با لجب نردبان رو پرد کرد و بازگشت که کار او به اونجا رسید که سلطان العارفین و شیخ العارفین باشد، به اون مقام شامخ، به اون مقام خاص در عرفان نائل گردد. در خود قرآن میبینید که خشوع به دل نسبت داده میشود و در کنار این نسبت به دل میبینیم که به مواضع ظاهری هم نسبت داده میشود خشوع. و خشعت الاصوات للرحمن، خداوند در قرآن صحبت از خشوع صدا میکند. صدای انسانهای آگاه و عالم به انسانهای مؤمن برای خداوند سبحان فروتن است. اینها جرأت این که بانج بردارند در حضرت اله ندارند. اینها صداهای آرام دارند. به طور کلی خود نرمش در گفتار خصوصا در حضور به اصطلاح بزرگان و اهل ادب، این نکته ایست طبیعی است که در حضور خداوند و سخن گفتن با حضرت باری تعالی اون نرمش در گفتار پسندیده تر و بجاست. و خشعت الاصوات الرحمن، اونجا هم داریم که به صدا نسبت داده می شود. اما خضوع در قرآن هرگز به دل نسبت داده نشده است، خضوع به ظاهر نسبت داده شده است. فزلت اعناقهم لها خاضعین، خداوند صحبت از خضوع گردن می کند. خیلی گردن کشانن که در دنیا گردنشون فرود نیامد، اما قرآن می گوید فردای قیامت آنچنان گردن اینها به زیر می آید و خاضع می گردد مقابل خداوند سبحان که خدا می داند و جماعت. فزلت اعناقهم لها خاضعین، گردن کشان متکبر دنیا گردنهای اینها رو خدا خاضع می کند فردای قیامت، می شکند غرور اینها را، غرور پوشهای دنیوی اینها رو خداوند سبحان خورد می کند و له می کند. اینجا خضوع گفته می شود. یا مثلا در اون آیه شریفه ای که به زنان پیامبر نسبت داده می شود، خطاب می شود که زنان پیامبر فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، شما خضوع در قول نداشته باشید. یعنی وقتی صحبت می کنید خاضعانه صحبت نکنید با اجانب. چرا؟ لیطمع الذی فی قلبه مرض. وقتی که شما با خضوع صحبت می کنید نرمش در گفتارتون، قنج و دلال و کرشمه در کلام می ریزید و با ناز صحبت می کنید، این چراغ سبزیست که شما به دیگران نشان می دهید و این شیوه صحبت درست نیست با اجانب. فلا تخضعن بالقول، خضوع خداوند صرفا در قرآن به اعمال ظاهری نسبت داده است، اما خشوع را هم بر دل هم بر اعمال ظاهری. پس فرقش چی میشه؟ اینه که در خشوع اون فروتنی و نرمشی را میگوین که اول از دل شروع میشود. عزیزان، هر چه از دل آغاز شود اثر اون بالاخره در اعضا میآید و ثابت است و پایدار است. هر عملی که پایگاه درونی دارد، هر اعتقادی که از درون ریشه میگیرد، این ماندگار است. هر اعتقاد روبنایی که زیر بنا ندارد پوشالی است، از میان میرود. کسی به ظاهر میخواد خودش رو متواضع نشان بدهد، این خضوع دارد، این بالاخره دستش رو میشود. امروز نه فردا جامعه میفهمند که این نرمش و فروتنی بیجا دارد، این دکان باز کرده است و فتامی را میطلبد که چنین گردن که به اصطلاح گردن کجی میکند برای مردم و تواضع نشان میدهد. اما اون کسی که دلش تسلیم شده است، دل را عاصمت البلاد، پایتخت میگن، هر مملکتی پایتختش دست هر کسی باشه همون کس حاکم بر این مملکت است. در سقوط یک کشور مثلا میگن بغداد سقوط پیدا کرد، یعنی حکومت عراق ساقط شده است. اگر پایتخت ساقط بشود مملکت ثابت می شود. اگر پایتخت به تصرف بیاید مملکت به تصرف میاد. اگر دل ما چه پایتخت وجودی ماست به تصرف خداوند سبحان داده شود، اگر دل ما پایگاه خدا باشد، وجود ما پایگاه خدا می شود و وجود ما تسلیم خداوند سبحان می شود. پس خشوع اون تواضع و نرمشی است که از دل شروع می شود و آثار اون به شکل طبیعی، نه تصنعی و ساختگی، نه اینکه ما خودمون مجبور کنیم گردنمون کج بگیریم دستمون پایین بگیریم، نه، خود به خود در گفتار ما، در نگاه ما، در کردار ما و در رفتار ما دیده می شود. اینو میگن خشوع. حالا فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنین کسانی هستند که اینها هنگامی که نماز می خوانند دلهای اینها به تصرف خداوند سبحان داده شده است، محبت الهی پر کرده است این دل را، لذا چون با او صحبت می کنند با دلهای آرام و فروتنانه و متوجه با خداوند سبحان سخن می گویند. حالا اینجا یه بحث مهمی رو بنده عرض می کنم و استدعا می کنم که به کلمه کلمه سخن بذل عنایت ویژه بفرمایید. باشد که بنده قبل از این که خدمت عزیزان برسم خدا را شاهد می گیرم و عزیزی عرض می کردم که ای کاش مطالب امشب در دل سیاه گوینده اثر کند. اگر به خود گوینده اثر بگذارد بس است. اون چه میگویم امشب درد ماست عزیزان و ما حاجت بر این داریم و ما نیازمند این هستیم. اگر نماز ما در زندگی جایگاه خودش رو پیدا کند، خیلی از چیزهای ما در زندگی جای خودش رو پیدا می کند. وقتی ما با نماز و حقیقت نماز آشتی لازم رو و انس لازم رو نداریم، یعنی با خدای خودمون انس لازم رو نداریم، اونگاه طبیعی است که اوضاع ما چه خواهد بود سالی که نکوست از بهارش پیداست. فرمود اینها در نمازشون خاشعند. ببینید عزیزان، این حضور قلب، اون آرامش دل، با یه جمله نبوی پیغمبر رد می شدن. دیدن کسی نماز می خواند، با محاسن خودش بازی می کند، موش درست می کند، فاکلش کاکلش می سازد، پیراهنش درست می کند، دستش تجراس می کند. پیغمبر دیدن یه نگاهی به این کردن، فرمودن لو خش قلبه نخش جوارحه، اگر دل ای به راه خداوند سبحان رام شده بود دست و بدن این هم رام می شد، اما رام نشده است متاسفانه، چون دل به خدا نداده است بدن هم به خدا نمی ده. نکته این است که ما در نماز تا خاشع نباشیم عزیزان، تا توجه در نماز نباشد و حضور قلب در نماز نباشد، ما اون حقیقت نماز رو لمس نمی کنیم. چرا؟ سوال، روح نماز چیست؟ روح نماز مناجات است، روح نماز ذکر است. اصلا خود مطلب روشن شد. اگر روح نماز مناجات است، المصلی در حدیث داریم المصلی یناجی ربه، نمازگزار با خدای خود مناجات می کند. آیا میشه کسی با لیلی سخن بگوید؟ مجنونی با لیلی سخن بگوید و نداند چه میگوید؟ آیا این مجنون است یا مجنون است؟ اون کسی که با معشوق خود سخن بگوید در حضور معشوق اما نداند چه میگوید، حتی تعلم ما تقولون نباشد، نفهمد و نداند که چه میگوید، آیا این رمز و راز عاشقانه است؟ آیا این رو میشه نجوا گفت؟ آیا این میتواند مناجات باشد؟ اساسا ذکر یعنی توجه، غیر از این است؟ ذکر یعنی توجه. مذکر اون کسی که انسان رو متوجه میکند. روح و حقیقت نماز در قرآن یه چیز است. اقم الصلاة لذکری، موسی نماز را برای ذکر من و توجه به من بخوان. چگونه می شود انسان نماز بخواند که نماز روح اون ذکر است اما توجه به نماز نداشت؟ چگونه می شود اصلا داشتن ذکر یعنی غفلت؟ نماز ذکر است، ما نماز را غافلانه اگر بخوانیم ولا تکن من الغافلین، این میشه نماز؟ این نماز نمیشه عزیزان. اون نمازی که در اون توجه نیست، اون نمازی که در اون حضور قلب نیست، یعنی دل خاشع نشده است. و این نماز اون حلاوت نمازی که باید ببخشد بر ما و اون معراج المؤمنی که باشد و اون حدیده‌ای که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان که همگونی ما را با نظام اتقن هستی در نماز ایجاد می کند، با ملک، با ملکوت، با فرشتگان، با نباتات، با جمادات، با ماه، با خورشید، با با ستارگان وجود ما را همگون می کند، اینها دیگه نخواهد بود در این صورت. هنگامی که این توجه به نفس عمل نباشد، ما چه چیزی از این نماز به عنوان ذکر می خواهیم ارائه کنیم؟ ببینید شما در نماز چه دارید؟ تعظیم دارید، یعنی رکوع دارید و سجود دارید. چرا رکوع می کنید؟ شما چرا در نماز سجود می کنید؟ الان می خوانم خدمتون یه گوشه از اسرار عرفانی قضیه را. شما رکوع می کنید به لحاظ آن که خداوند سبحان فرمود وقتی آیه شریفه نازل شد ارکعوا مع الراکعین، خداوند عظمت رکوع رو نشان داد که رکوع چیست. رکوع عظمتی است که شما خارج از نماز ندارید اصلا رکوع رو. یه عمل بسیار عجیبی است رکوع، از عالی ترین مراتب نشان دادن تعظیم، لذا برای غیر خداوند شرک است. اگر کسی برای غیر خدا رکوع کنه شرک کرده، حق نداره چنین کاری رو بکنه. بالاترین تعظیم همین رکوع و سجود است که شما میخواید تعظیم کنید. خب حال سوال میکنم، میشه کسی خم بشه رکوع کنه و بر خاک بیفتد سجده کنه و حالی که نمیداند چه میکند اونگاه اسم این تعظیم باشه؟ آیا تعظیم رو مگر نباید اراده کرد؟ آیا تعظیمی رو که ما قصد نکنیم تعظیمه؟ یه مرتبه به خود بگیم رکعت سومی یا رکعت چهارمی شک بین سه و چهار دارم، آیا این میشه تعظیم؟ این میشه الذین هم فی صلاتهم خاشعون؟ این حکایت جوالقی است که عرض کردم یه زمانی خدمت عزیزان. ابوالحسن جوالقی از بزرگان مفسرین است، اما قبل از این که به این میدان بیاید جوال فروش است، به شغل جوال فروشی مشغول بود. یه بنجاقی به اصطلاح یه پارتی جنس را فروخته بود و اینو سردفتر نوشته بود و سردفترش هم گم شده بود، نمیدانست که چه کرده است و به که داده است و پول از که بستاند. به این شاگردش یه فشار میآورد که این مال به که دادی، این جنس به که دادی، پول اون چه میشود. یه روزی زور رفت به مسجد نماز میخوان، دوان دوان بازگشت، شاگرد دید استاد آمده است. گفت جناب استاد چی شد زود آمدید؟ گفت برو در به حجره فلانی این مقدار پول رو بابت فلان جنس جوال بگیر. گفت از کجا فهمیدید؟ شما که فراموش کرده بودید، ما که فراموش کرده بودیم. گفت در حین نماز در رکعت 3 و 4 به این حقیقت رسیدم. این شاگرد بزرگوار رو گفت جناب استاد نماز میخواندن یا جوال پیدا میکردن؟ به مجرد این که گفت این فکر کرد به گفته این شاگردش، گفت در این مکان رو پایین بکش، من به شغلی میروم مشغول میشوم که دیگر در حین نماز دنبال جوال پیدا کردن نباشم. رفت از مفسرین عظام قرآن شد که الان نام او در کتب ثبت است، قال ابوالحسن الجوالیقی. ابوالحسن جوالیقی چنین گفته است، چنان گفته است، شد از مفسران بزرگ قرآن و از شخصیت های این چنینی شد و دیگر در نماز دنبال جوال نگشت، بلکه در نماز دنبال ذکر الله بود. میخواست خدا رو در نماز بیابد، نه خود رو در نماز بیابد. اقم الصلاه لذکری رو گرفت. خداوند رو این نکته ببینید به عنوان اولین صفت تأکید میکنم، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. هر مقداری که در نماز خشوع دارید همون مقدار از نماز مقبوله. ما دو بحث داریم عزیزان، یه مرتبه بحث حقوقی و فقهی میکنیم که اگر کسی حواسش پرت بود نماز خواند، نماز ظهرش خواند، رکعت آخر بعد گفت السلام علیکم و رحمت الله، آیا این نماز ظهر رو باید قضا کنه یا نه؟ فقیهان بر کرسی فقه می نشینند و به ما میگویند که سخن صحت الاجزاء و عدم القضاء است، یعنی نیاز به قضا ندارند. اما این بحث فقهی است. عالمان اخلاق هنگامی که نگاه میکنن و گوش میکنن به این قضیه میگن ای وای، ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. اونها وقتی که سخن میگوین میگن این چه نمازی است، ذره از این نماز مقبول خداوند نیست، ولو اینکه خدا چوبت نمیزند ای تارک الصلاح به تو نمیگویم، اما ترفیعی هم نداری. اجزاء چیزی است، چوب نخوردن است، اما قبول یعنی ثواب گرفتن، یعنی معراج، یعنی ترفیع. خداوند به کسی که جوال پیدا می کند در نماز به جان حق که بدانید ثوابی نمی دهد. به اون کسی که دنبال جوال است و پاس کردن چک فرداست، اون کس نمی تواند ترفیع در نماز بگیرد. لذا نماز رو فقط می خواند که اثبات تکلیف باشد، اما اون فواید و اون عوائد و اون لطافت ها و ظرافت هایی که در متون روایی و در قرآن به عنوان آثار و صلاح و آثار نماز میبینیم دیگه بهرش نمیشه. حال بگذارید برای صفای دل و نورانیت محفل و تزیین گفتار چند سخن از سنت معصومین حضرات اهل بیت عصمت و طهارت محمد آل محمد. خدمت عزیزان بازگو کنم تا به لطافت بحث مقداری و به این مطالبی که گاهی میگیم آقا این مسائل تکراری، خیلی چیزها تو زندگی ما عوض میشه، کت ما عوض میشود، خانه ما عوض میشود، 1400 سال تحولات در زندگی انسانهای مسلمان پیش می آید، اما شکل نماز ثابت و ثابت است، لا یتغیر. در این ثبات راز هاست، در این عدم تغییر اسرار نهفته است. تا که بدانیم این اسرار چیست، بسیار بسیار مهم است که گوشه از آن بدانیم. عایشه چنین نقل می کند که کار رسول الله، رسول خدا یحدثنا و نحدثه، پیغمبر با ما مشغول سخن گفتن بودن، با ما حدیث می گفتن، یعنی گفتار می کردن، صحبت می کردن. یک مرتبه فاذا حضرت الصلاه، وقت نماز رسید یا می رسید، مثلا هنگامی که وقت نماز می شد، فکأنه لم یعرفنا و لم نعرفه، اشتقالاً به عظمت الله، به جان پیغمبر قسم، هنگامی که وقت نماز می آمد پیغمبر گویا من زنش رو دیگر نمی شناخت و گویا ما هم او را نمی شناختیم، پیغمبر در حال دیگری می رفت، روح دیگری بر جان پیغمبر مستولی می شد، دیگر هیچ کس را رسول خدا نمی شناخت، چون نماز شام هر کس بنهد چراغ و خانی، چون نماز شام هر کس بنهد چراغ و خانی، منم و خیال یاری غم و نوه و فقط. انگام که می ایستاد پیغمبر، صدا صدای دیگری بود، چو بزوز عشق دیدم، بود آتشین نمازم، چو بزوز عشق سازم، بود آتشین نمازم، در مسجدم بسوزد. الله اکبر، چی گفته است این مرد؟ در مسجدم بسوزد، چو به رو رسد اذانی، صدای اذان من رو هم مسجد متحمل نیست. عجبا نماز مستان، تو بگو درست هستم، عجبا نماز مستان، تو بگو درست هستم، که نداند او زمانی، نشناسد او مکانی. به خدا که در نمازم، به خدا که در نمازم، به خدا خبر ندارم چه گذرد در نمازم. به تعبیری اگر قدری در شعر تصرف کنید که از بعض از جهات به خدا خبر ندارم، چون نماز میگذارم، چه تمام شد رکوعی و امام شد فلانی. گاه کار به آنجا میرسد که در نماز دیگه از تمام این قالبها مردان بزرگ نمازی و صلاتی برون می آیند، که ما گرفتار این قالبها هستیم، گرفتار این قالبها هستیم. فرمود هنگامی که نماز می آمد، گفت هنگامی که نماز می آمد، کامن پیغمبر به گونه ای بود که لم یعرفنا و لم نعرفه، نه او ما را می شناخت نه ما او را می شناخت. لا ینظر الله، نبی مکرم فرمود، خوب مسلمانان دقت کنید، تعارف ندارد، لا ینظر الله الى صلات لا یحضر الرجل قلبه مع بدنه، خدا نگاه نمی کند به اون مصلی و اون نمازی که در حین نماز قلبش با خودش تو نماز نباشه. هنگامی که دل در خطا و ختن است و روی به سوی کعبه است، دل در هوای چین و چگل است و روی به سوی حجاز است و شام است، این نمی تواند توجه خداوند رو بر خود جلب کند. حالا ببینید، شما که دم از وجود مقدس امیرالمؤمنین می زنید، شما که افتخار می کنید که نامتون شیعه امیرالمؤمنین است و پیوند معنوی با روح مقدس علوی دارید، کان علی ابن ابی طالب در آقای ابو حامد غزالی میگد، گفتار غزالی است، کان علی ابن ابی طالب اذا حضر وقت الصلاة یتزلزل و یتلول، وقتی که وقت نماز میرسید میدیدن پاهای فاتح خیبر داره میلرزه و رنگ چهرش عوض میشه. فقیل له ما لک یا امیر المؤمنین، چی شده آقا؟ آیا خبری شده است؟ فیقول جاء وقت امانة عرضها الله على السماوات والارض فابين ان يحملنها فاشفقن منها فحملها الانسان. چی میگه احمد علی ابن ابی طالب از نماز؟ میگفت چی میگید شما؟ میدانید چیست؟ وقت حمل اون امانتی آمده است که خدا بر کوه‌ها این امانت را آورد، کوه‌ها نتوانست، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدند، وقت اون امانت اومده. یعنی خدا من را به تشریف خودش پذیرفته، گفته پسر ابی طالب بیا با من صحبت کن. لذا من الان که میخوام برای صحبت کردن برم، حال دیگری دارم، وضع دیگری دارم. رویان علی ابن الحسین از وجود مقدس سید الساجدین، علی ابن الحسین علیه السلام، کان ازا توزعه، وقتی که آقا شروع میکرد برای وضو گرفتن، اصفر لونه، رنگ امام زرد میشد. فیقول له اهله، میگفتن آقا چرا مگه ترسیدی؟ فیقول له اهله، ما حاضر لذی یعتار، ای چی که بر شما حاضر شده است؟ فیقول اتدرون بین یدی من ارید ان اقول.
داشته باشند
در تکسی رو تمرین میکنیم که بتوانیم اونجا صحبت کنیم که دو کلام توپق نزدیم به اصطلاح عامیانه. خالق وجود، آفریدگار مطلق، مالک غنی، پروردگار حمید، ما را به حضور پذیرفته است. چی میخواییم بگیم؟ حرف حسابمون برای گفتن چیه با او؟ و من طریق خاصه، ما را ما از طریق خاصه، یعنی از طریق شیعه، دارد از خطبت آیان ابو حامد در احیاء علوم الدین نقل میکنند. کان امیر المؤمنین اذا اخذ فی الوضوء یتغیر وجهه من خیفت الله، از ترس خداوند چهره علی عوض میشد. و کانت فاطمه و اما زهراء مرضیه، هنگامی که به نماز می ایستاد، تنهج فی الصلاه من خیفت الله. میدانید تنهج از ماده نهجه به معنای به ضربان افتادن و نفس پشت سر هم، یعنی نفس افتادن. وقتی که زهرا میگفت الله اکبر، نفس زهرا منقطع میشد، صدای ضربان قلب او را اونها که اون سوتر بودن میشنیدن که زهرا دارد قلب او تاپ تاپ قلب او الله الله میگوید و خشیت و خوف خداوند سبحان را دارد منتقل میکند از وجود خودش به دیگران. از سنتهای بزرگان فراوان وجود مقدس علی ابن حسین، باز اذا قام فی الصلاه تغیر لونه و اذا سجد لم یرفع رأسه حتی یرفع ظهره، وقتی سر رو بر سجده میگذاشت از سجاد بلند نمیکرد تا سجدگاه او خیس میشد. وقتی سجدگاه او از اشک و عرق خیس میشد، آنگاه با خجالت سر را برمیداشت از سجده خداوند سبحان. آقا مگر اینها درس نیست؟ سنت عملی اهل بیت مگر این نیست؟ مگر ما نباید به این ثقل عمل کنیم؟ و آخر سخن، لا یجتمع الرقبه و الرحبه فی قلب الا وجبت له الجنه. عجیب جمله ایست از حضرت، جمع نمی شود رقبت و رحبت، شوق، عشق، چشش، شور، خوف، نگرانی، ترس در دلی، الا اینکه تا جمع شد این دل واجب البهشت میشه، مستحق البهشت میشود. اگر این دو باشد در وجود انسان، انسان بهشتی خوبی و بهشتی صفت خواهد شد. فرمود فاذا صلیت فاقبل بقلبك على الله، وقتی نیستی تو نماز احساس کن روت رو به خدا کردی. فانه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عز وجل في صلاته وداعيه الا اقبل الله عليه بقلوب المؤمنين. هیچ انسان نیست که در نماز درست توجه به خدا بکنه الا اون که خدا دلها را متوجه او می کند، قلوب مؤمنین را متوجه او می کند و ایده مع مودتهم ایاه بالجنه و تأییدش می کند با مودت به بهشت. حالا بگذار برایت جان برادر یه حکایت بگم که لابلای این حکایت همون اسرارش رو بازگو کنم خدمت شما. خب یکی از بزرگان و پهلوانانی که در میدان مثنوی به اصطلاح شخصیت مورد قبولی است و خیلی هم مورد علاقه جناب مثنوی است، جناب دقوقی است. دقوقی از بزرگان عارفان بود است، در حدی که آن دقوقی رحمت الله علیه گفت سافرت و مدن فی قافقه. مثنوی وقتی یاد می کند ازش اینطوری، آن دقوقی رحمت الله علیه گفت سافرت و مدن فی قافقه. آقای دقوقی کسی بود که حاضر نشد در مشهد دو سال ساکن بشه، سه سال در بیرجن ساکن بشه، یه سال در قم ساکن بشه، دو سال در تهران ساکن بشه. هر کجا که میرسید یه چند ماهی میمان، بار اقامت میبست میرفت، می گفتند آقای فرزانه دانشمند ادیب خردمند عارف، آقای دقوقی چرا نمیمانی در این شهر؟ می گفت می ترسم احساس علاقه کنم، می ترسم احساس وابستگی کنم، نمی خوام سر سوزن به این دنیا تعلق پیدا کنم، می خوام همیشه مسافر باشم، همیشه پرنده سبکبال سفری باشم، نمی خواهم وابسته ی حضری باشم. حالا این آقای دقوقی پیشتر شد، آن دقوقی در نماز اصرار کردن جماعتی که در نماز بیسته، قوم همچون اطلس آمد او تراز، ایستاد امام رو اقتدا کردند آن شاهان قطار، پشت سر ایستادند، در پی آن مقتدای نامدار، در پس سر او دارن اقتدا میکنند. چون که با تکبیرها مقرون شدند، همچو قربان از جهان بیرون شدند. از اینجا گوشه از اسرار نماز دقوقی را و نماز عارفان را مطرح میکنند. با تکبیر جان ابراهیم است، ان اسماعیل است، الله اکبر ذبح است. وقتی که گفتی الله اکبر، دیگه این جانت ابراهیم تو اسماعیلت رو ذبح میکنه، دیگه صحبت تن نیست اینجا، هر چه هست لطافت است، هر چه هست ظرافت است. عجیب تعبیر، تعبیر زیبایی است. معنی تکبیر این است: ای امین، چه خدا پیش تو ما قربان شدیم، الله اکبر، تموم، ما مرغ بسملیم، ای خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر میکنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی، تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل، گشت کشته تن ز شهوت ها و آز. دیگه هر چه تهیه تو نماز کشته شد، اگر نیاز چک کشته شد، اگر نیاز شهوت کشته شد، اگر خوردنی کشته شد، اینها دیگه تو نماز چی میشه؟ باید کشته بشه اینها، اینها دیگه خبرش نیست. شد به بسم الله بسم الله نماز، چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده. میگه میدانید وقتی میگید الله اکبر میستید، مثل این که در قیامت در حساب خداوند پیش خدا ایستادید. حالا گوش کن چی میشه. ایستاده پیش یزدان اشک ریز، بر مثال راستخیز رستخیز. حالا با این حال گویا ایستادید، حق همی گوید چه آوردی مرا. این سوالیست که در کلمات وجود مقدس امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت به طهارت محمد آل محمد فراوان داریم. این حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم مر تو را، چی آمدی نماز چی داری، حالا عمر خود را در چه پایان بردی، قوت و قوت در چه فانی کردی، گوهر دیده کجا فرسوده ای، کجا ریختی احساسات را، به پای چی قلم کردی، گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا پالوده ای، این حواست کجا مصرف شده است، چشم و گوش و هوش و گوهره های عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش، چی دستاورد داری با این استعدادت، دست و پا داد آمد دست و پا داد دست و پا دست و, دا دست و پا دادم چون بیل و کلند، من ببخشیدم ز خودم کی شدم، من این اعضا و جواره رو به این زیبایی و این تیپ عالی به تو دادم، خب بگو حالا چیکارش کردی، اینها رو کجا مصرفش کردی، در گرو به که بودی، در دام چه کسی گرفتار آمدی. همچنین پیغام های دردگین سر هزاران آید از حضرت، چنین در قیام این گفته ها دارد رجوع. حالا ما در نماز ایستادی، یک مرتبه احساس میکند مقابل خداوند با این عظمت ایستاده است، تا که این حالت رو حس میکند خجالت تمام وجود رو میگیرد، تا خجالت وجود رو میگیرد خم میشه. در قیام این گفته ها دارد رجوع، و از خجالت شد دوتا او در رکوع، قوت استادن از خجالت نماند، در رکوع از شرم تسبیحی بخوان، سبحان ربی الله عظیم و بحمده. باز فرمان میرسد بردار سر، بنده من سرت بلند کن، میخوام باید صحبت کنم. باز فرمان میرسد بردار سر، از رکوع و پاسخ حق بر شمر، با من صحبت کن پاسخت بدار. سر برآورد از رکوع آن شرم سار، باز اندر افتد الله اکبر، سر رو بلند میکنه اما میبینه بازم تحمل نداره، دیگه این مرتبه یک مرتبه چه میکنه؟ خودش بر خاک می‌اندازد. خیلی زیبا گفته است. سر برآورد از رکوع آن شرمسار، باز اندر رو فتد آن خامکار، باز فرمان آیدش بردار سر، از سجده بلند شو، می‌خوام با صحبت کنم. باز فرمان آیدش بردار و باز
بازگو یک سر برار و بازگو که بخواهم جست از تو مو به مو سر برارد او دگر ره شهرم سار اندر افتد باز رو همچو به مار باز مجدد خودش رو برخاکی قوت پایی سادن نبودش که خطاب حیبتی بر جان زدش پا نشیند قعده زان بار گران حضرتش گوید سخنگو با بیان ادامه دارد یک یک اجزا تا تسلیم شدن تا السلام علیکم که دیگه خدایا هر چه داشتم از خجالت و انفعال مطرح کردم دیگه چیزی ندارم برات بگم چیزی که میگویم آن است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدایا فقط میتوانم خودم رو تسلیم شده تو نشان بدهم و بس و تسلیمم را برای تو مطرح کنم این بالاترین چیزی که میتوانم بیارم این گوشه نیست از سجود عارفان خشوع عارفان جان نماز است فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون عزیزان شما که وقت رو میگذارید شما که به وظیفه و طاعتتون عمل میکنید با اون که نمیخواند که ما ارزی نداریم آن که میخواند و وقت رو صرف میکند چرا ما استفاده لازم رو از نماز نداشته باشیم چرا ما جزو اونها نباشیم که قد افلح المؤمنون چرا این اصل ببینید حتی در نگاه کردن در نماز به ما تعلیم دادن گفتن وقتی در نماز به نماز نیستید از همون نگاه تمرین کنید کارش گاهی عزیزان از من سوال میکنن چه بکنیم که در نماز خضوع بیاید و خشوع قلب بیاید خیلی اسباب خوبی دارد این کار حتی از نگاه تمرین کردن به ما و بازگو کردن هنگامی که ایستادید نگاهتون به مهرتون باشد هنگامی که بر رکوع میروید نگاه به سر انگشتان پا باشد هنگامی که در سجودید طبیعی است نگاه کجاست هنگامی که می‌نشینید بر تشهد پشت دستاتون نگاه کنید حتی نگاه رو کنترل شما یاد دادن که نگاهتون اصلا نگاه رو در نماز تکونش ندید تبدیلش ندید که برسد به این که بخواد در حال درون متحول باشد هنگامی که نماز می‌خونید چیزی مقابلتون نباشه که بهش علاقه دارید وقتی انسان ایستاده است مقابل پنجره خانه دارد نماز می‌خونه ماشینش داخل حیاط است با خودش فکر می‌کنه که دیگه مدل 70 دیگه به درد نمی‌خوره دیگه الان سال 80 داره میاد ده مدل عقبی یه مرتبه یادش میاد که اهدنا الصراط المستقیم این که نشد صراط مستقیم این که شد صراط نمایشگاه اتومبیل این که شد جای دیگر این که قضیه نوع دیگری شد هر که مورد علاقه شماست در حین نماز مقابلتون نباشه سعی کنید در محیط خلوت نماز بخونید سعی کنید نماز رو در جایی بخونید که عوامل جنبی به اصطلاح انتقال خاطر نباشد سعی کنید نماز رو در حالت اعتدال روحی بخونید اگر گرسنه اید نماز نخونید اگر سیر پرید نماز نخونید نماز رو در وقتی بخونید که جان شما میپذیرد نماز رو در وقتی بخونید که تشنه توجه خداوند هستید در اون لحظه است که دل هم متوجه میشود خدایا به عظمت کلامت دلهای ما رو در نماز متوجه حضرت خود بگردان ما رو از مسلمین و از خاشعین در نماز قرار بده والذین هم عن اللغو معرضون صفت دومی این جماعت این است که اینها از لغو اعراض می دارن اینها با لغو سرکاری ندارن خب حالا اینجا یه معنای عمومی دارد آیه شریفه و یه معنای خاص دارد اولا کلمه لغو ما لا طائل تحته هر آن چه که فائده ندارد و خیری در آن نهفته نیست آن را لغو میگویند لغو یعنی هر چیز بی فائده حال فائده یا فائده اخروی است یا فائده مادی است که به درد اخرا بخورد فائده یا فائده آخرتی است یا فائده دنیوی است هر عملی که فائده‌ای در آن وجود ندارد اون رو لغو میگن لغو دو گونه است لغو در قول لغو فی الفعل لغو گفتاری و لغو رفتاری هر دو لغوند گاهی سخنانی انسان میگوید عزیز من جان برادر دو ساعت سه ساعت مینشینی با زید و عمرو بکر و خالد دور هم مینشینید چهار ساعت با هم صحبت میکنید چانه گرم میشود گوش ها پر حرارت میشود از این درب از اون درب نشستیم و گفتیم و برخواستیم بینی و بین الله و امنف جانی قسم از درباس بگو در این چهار ساعت چی گیرت اومد اگر احساس کردی هیچ چی نداری این چهار ساعت صحبت نه خیر اخروی برات داشت نه دنیا تو آباد کرد بدون تمام این صحبت ها لغوه به اینها میگن لغو هر کلامی که در آن خیری وجود نداشته باشد نام آن لغو است و حیفه که بخشی از عمر انسان به لغو این چنینی بگذرد. لغو در گفتار، البته فحش در مقوله لغو است، ناسزا در مقوله لغو است. این مسائلی که هیچ بنیادی ندارد، هیچ جا رو هم آباد نمی کند. یه زمانی به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه گفتند آقا این معاویه شروع کرده به ناسزا گفتن به شما. معاویه پول میداد که به علی فحش بدن، پول میداد، پول کذاب سنگین، پول میداد که حدیث جعل کنن که یا علی یا انت منی به منزلت قارون من موسی. پیغمبر گفته است که تو به منزله هارون من موسی هستی، هارون برادر موسی است، نه تو برای من به منزله قارون من موسی هستی. حالا علی ابن ابی طالب میگه کف دستش خالی است، شمشیرش میفوشد که شکم گربه‌چای گرسنه‌ش رو سیر کند، قارون من موسی، سرمایه‌دار قوم موسی. پول میدادن که به امیرالمومنین فحش بدن. یاران انقلابی علی شنیدند، شروع کردن به فحش دادن به معاویه. خبر رسید به امیرالمومنین، امیرالمومنین فهمید اینا رو جمع کنید، جمعشون کردن. فهمیدن عزیزان من از شما راضی نیستم، به معاویه ناسزا بگید، به معاویه هم فحش ندید، به معاویه هم فحش ندید، بلکه شما کاری بکنید که مردم خودشون متوجه حقیقت بشن. چه بکنیم یا ابوالحسن؟ اذکروا للناس مساوی اعمالهم، عمل کرد معاویه رو برای مردم تشریح کنید، بگید سیاست معاویه چیست، اعمال معاویه چیست، کارهای معاویه چیست. شما کارهای معاویه و آل معاویه رو برای مردم توضیح بدید، مردم خودشون در دلشون فحش به معاویه میدن. نیاز نیست شما ناسزا میدید، شما لغو نگید، شما علوید، شما به من منتسبید، شما لغو نگویید، شما نقد کارها بکنید و عمل کردها بکنید. اونگاه معاویه در جای خود می نشیند، علی در جای خود می نشیند و مردم تمیز و تشخیص می دهند که حق چیست و حقیقت چیست. اساسا در اسلام لغو گویی جایگاهی ندارد عزیزان. لغو دوم لغو در فعل است، لغو در رفتار است. یک کارهایی انجام دادن که این کارها نه خیر اخروی دارد نه خیر دنیوی دارد. پاره از اعمالی که ما داریم این چنین است، اینها نه کارهایی انجام میدیم که نه دنیامون آباد میکنند نه فردامون آباد میکنند. اینجا مقولات لغو است، لغو در فعل است، نه اینها ناپسند و ناشایست است. و صفات مؤمنین آن است که اذا مروا باللغو مروا کراما. البته طبیعی است ما نمیتوانیم به شکل مطلق لغو نداشته باشیم، گاهی داریم. وعده خداوند هم این است که انتشتن بو کبار ما ترحب ان و کفر انکم سیاد. خداوند وعده داده است اگر اصول کار رو رعایت کنید خدا ریخت و ریس های شما رو جبران میکند. گاهی هم ما یه لغو هایی داریم که در شریعت اصلا اجازه دادند، لحو نه لغو، لحوه هایی داریم که در شریعت اجازه دادن و اینها لحوه پسندیده است، که حالا اون مقاله مقوله اون این نیست و اینجا نیست و در جای خودش حاجتی باشد خدمت عزیزان اشاره میکنم. پس لغو این معنی رو دارد. در آیین شریف فرمود والذین هم عن اللغو معرضون، اینها از لغو اعراض دارن. ببینید که میگن فلان کس این مسئله رو ترک کرد، تارکون اگر خداوند میگفت این خیلی هنر نبود. چرا؟ چون ممکنه کسی یه چیزی رو ترک کنه چون زورش نمیرسه انجام بده، چون نمیتونه انجام بده لذا ترکش میکنه، چون براش اسبابش فراهم نمیشه لذا ترکش میکنه. ترک کردن خیلی هنر نیست. خداوند فرمود والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض غیر ترکه. اعراض به ترکی میگن که قصدی است، عمدی است. انسان با میتونه لغو کنه، لغو نمیکنه. میتونه بگه، نه اینکه زورش نمیرسه، شامتش نداره، میتونه بگه اما میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، غفر الله لكم ولنا، خدا بر شما و بر ما ببخشد. اگر اون چه در حق ما میگویید حق است، خدا ما را بیامرزد. اگر اون چه در حق ما میگویید باطل است و دروغ است، خدا شما را بیامرزد. این میشه والذین هم عن اللغو معرضون. اعراض در لغو چنین معنا و چنین مفهوم زیبا و جامعی رو دارد. البته یه مصادیقی از لغو داریم که در تفسیر و در ذیل آیه شریفه وجود دارد. یه لغو ها، این بحث کلی لغو بود، صفات مؤمنین این بود، اما یه لغو های مقطعی بود که اینها وجود داشت در صدر اسلام نسبت مسلمانان میشد. در سوره مبارکه فصلت داریم آل الذین کفروا، کفار گفتن که لا تسمعوا لهذا القرآن، هوش نکنید، وقتی قرآن خونده میشه شما لغو کنید. این بود پیغمبر میومدن در نماز میستادن و این یه بحث تفسیری است، یه اشاره میگم چون سنگین بحثش واردش نمیشم، این مال نوشتن است، اما همین مقدار. هیچ وقت در قرآن بین صلات و زکات فاصله نیفتاده الا اینجا، و علت این فاصله بین صلات و زکات هم همین بحثی که عرض میکنم، که این هم در رابطه با صلاته. پیغمبر می ایستادن در مسجد الحرام به نماز، دو نفر از قبیله بنی عبدالدار از این طرف، دو نفر از اون طرف می ایستادن، شروع میکردن به داد و بیداد کردن، سود زدن، سر و صدا کردن، پارازیت دادن. پیغمبر هم دارن نماز میخونه، مسلمان عصبانی میشدن. خطاب رسید و اذا مروا باللغو مروا کراما والذین هم عن اللغو معرضون. شما اعراض کنید، الان وقت درگیری نیست، شما تذیه وقتتون نکنید، فعلا اعراض کنید، باشد زمان اون میرسد که به شیوه دیگری عمل کردتون باشه. پس بنابراین صفت اول در نمازشون خاشند، صفت دوم با لغو سر و کاری ندارند. زمخشری در اینجا توجیه داره، میگه صفت اول که صلات رو گفت خاشند، چون دستور تربیتی دو جور است، یه کارهای انجام دادنی است، یه کارهای ترک کردنی است. اولی مال انجام دادنی هاست، دومی که از لغو اعراض دارن مال چیست؟ مال ترک کردنی هاست. یه نسخه همیشه اینطوره، میگن اینو بخور اونو نخور، چربی نخورید، قند نخورید، نمیدونم نمک نخورید، از اون طرف میگن این دواهای اینطوری رو بخورید، تلخ رو بخورید، چی رو بخورید. این جمع بین هر دو میشود، ترک فعل، اولی رو خداوند فعلی فرمود، دومی رو ترکی فرمود. سومین صفت والذین هم للزکات فاعلون، که بسیار بحث مهمی دارد ان شاء الله. خدمت آقایان و عزیزان و سروران معظم، فردا شب ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون خواهم رسوند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بگردان، ما را از فیوضات و برکات این ماه بهره مند بگردان. سلام علیکم. در فروع کافی مرحوم سعد الاسلام کلینی این حدیث رو می نویسد عزیزان، که وجود مقدس امام صادق می فهمد، فی کل لیلت، در هر شب لله، فی کل لیلت من رمضان، برای خداوند سلام علیکم، برای خداوند در هر شب در رمضان، طلقاء اتقاء کثیرون، خدا هر شب رمضان گروه کثیری را، کثیری که تو روایت امام صادق میگن 5 تا 10 تا و 100 تا و 1000 تا نیست، خدا در هر شب رمضان گروه کثیری را، طلقا از ماده تلق و آزادی، اتقا از ماده عتق و آزادی، خداوند در علم محفوظ خیش هر شب هزاران نفر بگوییم، ده ها هزار نفر بگوییم، صد نمیدانیم، هزاران کس و هر شب رمضان از عذاب سنگین خیش آزاد میکنند و رها میکنند. یعنی این مال شب قدر نیست، هر شب رمضان برات آزادی از عذاب صادر میشه. شب دوم رمضان است، از قافله عقب نمان. خدایا ما را جز اتقا و آزاد شدگان از عذاب خودت در این ماه رحمت قرار بده. خدایا اون چه به خوبانت و اولیات در این ماه عطا میکنی بر ما هم ارزانی بده. دست ما رو در این ماه بیش از بیش در دامن قرآن و عفت قرار بده. غم مسلمانان عالم این سو و اون سو، خصوصا عزیزان و مسلمانان فلسطین و لبنان رو خود مرتفع بگردان.